تیماتوس 5 آیه 17-25 معرفی ارزش گذاری. چگونه تصمیم میگیرید که ارزش چیزی چقدر باشد؟ ممکن است معیارهای مختلفی برای چیزهای مختلف داشته باشیم. قطعات و نیروی کار برخی چیزها ارزش تولیدشان را دارند. ممکن است مثل هزینه مواد یا هزینه کار برای ساخت و برداشت هر آنچه که هست باشد. تلویزیون ها بازاری واقعا رقابتی دارند که در حاشیه گاهی اوقات مغازه سعی میکنند کابل را برای همراهی با تلویزیون به شما بفروشند، زیرا آن نسبت به خود تلویزیون سود بیشتری به آنها دارد. برند بعضی چیزها هستن که خیلی بیشتر از هزینه ساختشان به فروش میرسن. آن را با دادن یک برند لوکس یا مورد پسند به کالا از دور این کار میتونن دقیقا مشابه چیزهای ارزان قیمت دیگه ای را بفروشن با قیمت دو برابر. برای مثال اخیر نوشیدنی، چند روز مردم دیوانه پار صدها پوند خرج نوشیدنی آب میوه کردن به نام پرایم. قیمت نیاز چیزی ممکنه به طور مصنوعی بالا باشه، زیرا با آن نیاز داریم، نمیتوانیم آن را در جای دیگری تهیه کنیم یا آن را به لحظه آخر رها کردیم. آنها میدانند که تمام نرخ‌های رقابتی را از دست داده و خیلی مغازه میدانند میتوانند هرچه دوست دارند از شما بگیرند. لیلن استنفورد از قیمت‌گذاری اقلام بر اساس میزان مورد نیاز آنها اطلاع داشت. بنیانگذار دانشگاه استنفورد به همراه بر 5 برادرش در آغاز طوفان طلا ثروت خود را به دست آورد، اما نه با یافتن طلا. او میدانست که هر کاوشگری طلا به دست نمیارد، اما هر کاوشگری که به کالیفرنیا میآمد به یک بیل نیاز داشت. بنابراین لیلند بیل میفروخت. چگونه تصمیم میگیرید که رهبرهایتان چقدر ارزش دارند؟ بر اساس زمان آنها، بر اساس نام تجاری آنها، شهرت آنها، بر اساس اینکه چقدر به آنها نیاز دارید و چگونه بدون آنها مبارزه میکنید. به تیموتئوس توسط پولس در مدیریت کلیسای افسوس آموزش داده میشه. هفته گذشته به این فکر کردیم، اکنون ما به برخوردی با رهبری از کلیسا نگاه میکنیم. آیه 17-18 بزرگانی که به خوبی حکمرانی میکنند شایسته احترام مضاعف تقلید میشوند. موعظه و تعلیم تلاش میکنند، زیرا کتاب مقدس میگوید وقتی گاو را زیر پا میگذارد غر نزنید و کارگر مستحق مزد خود است. پولس مستقیما به این نکته میپردازد که بزرگان باید شایسته تجلیل در نظر گرفته شوند. این همان زبانی است که او در ابتدای فصل در مورد زبان بیوه صحبت میکرد. او در این مورد میگوید افتخار مضاعف است، شاید تا حدی به خاطر احترام به موقعیت، و سپس به خاطر کار خوبی این مورد با بیوه فرقی نمیگذارد. اینجور نیست. در آیه 10 باید به بیوه زنان در انجام کارهای خوب فکر کرد. بنابراین بزرگانی که به خوبی حکمرانی میکنند شایسته تکریمند و باید برای کلیسا آشکار باشد که رهبری باید در زندگی کلیسا تغییر ایجاد کند و نقش داشته باشد. قطعا نه برخی از چهرههای دور دست که در روی صندلی خود مینشینند و دنبال ستایش برای موقعیت بالای خود هستند. توجه داشته باشید که پولس به ویژه موعظه و آموزش را به عنوان بخش اولتر توجهی از کار رهبر انتخاب میکند. چرا آنها؟ کارهای دیگری نیز وجود دارد که بزرگان انجام میدن، اما موعظه و تعلیم برای سلامت معنوی کلیسا نقش اساسی دارد. این چیزی است که کلیسا در مورد آن صحبت میکنه. انتقال کلام خدا به مردم موعظه خوب ارزش زیادی داره. پس پول تصویر گاوه نر که دانه را زیر پا میگذارد و دهانش را نمیبندد به قانونی در تثنیه اشاره دارد. گاو سزاوار این است که بخشی از مزایای کاری را که انجام میدهد به دست آورد. سپس او یک کار جالب انجام میده. او انجیل لوقا را نقل میکنه، جایی که عیسی شاگردان را برای انتشار کلام پادشاهی خدا میفرستد. او به آنها میگوید که چیزهای زیادی با خود نبرن، اما در هر مکانی توقف میکنن و به مهمان نوازی تکیه کنن. این نقل قول قابل توجه، زیرا پولس در اینجا کتاب عهد جدید را کتاب مقدس مینامه. تنها مکان دیگری که این اتفاق میافتد زمانی است که پیتر به نامه‌های پولس به عنوان کتاب مقدس اشاره میکند. سوالی است که ممکن است ما را با آن سوق دهد، این است که چند نفر از اعوان باید حقوق بگیرند؟ آیا نباید هیچ کدام باشند؟ برخی از کلیساهای این کار را انجام میدهند که هیچکس با گرفتن دستمزد باری برای کلیسا نمیگذارد. با این حال این افراد که میتوانند بزرگان باشند محدود میکنند در مدت زمانی که میتونند به کلیسا اختصاص بدن. این گذرگاه فقط گفته شده که باید اونها را لایق بشماریم، نه اینکه گاوگیرا که پای مال کرده دانه ها رو رها میکند. بنابراین واضح است که کارگران حقوق بگیر باشند. شاید آن وقت باید به همه رهبران حقوق داده شود، اما این تعداد رهبران در یک کلیسا را محدود میکند. یک کلیسای کوچک شاید فقط دستمزد بیاد بپردازه، اما کتاب مقدس تعداد زیادی از بزرگان را توصیه میکند و خود پولس از شغل خود به عنوان خمیرسازی برای تعمیل مخارج خود در زمانی که در کلیسای مختلف خود خدمت میکرد استفاده کرد. بنابراین به نظر میرسه ترکیبی از بزرگان حقوق بگیر و بدون مزد به خوب تعادل خوبی برای ایجاد کردن باشه. این به ما این امکان را میده که در زمان تمام وقت خود به رهبری خصوص به رهبری کلیسا اختصاص دهیم. در این حال از پشتیبان گیری و تجربه دیگران و طیف وسیعتری از دیدگاه نسبت به آنچه که در غیر از این ممکن بود داشته باشیم. انضباط اتهام بزرگی را جز به شهادت دو یا سه شاهد نپذیرید. کسانی که بر گناه پافشاری میکنند در حضور خدا و مسیح و عیسی و فرشتگان برگزید چه به شما سفارش میکنم که این قوانین را بدون پیش داوری نگه دارید و هیچ کاری از روی جانبداری انجام ندهید. اکنون به موضوع دشوار تعدیب یک سالمند میرسید. همونطور که در فصل قبل دیدیم انتظارات از شخصیت یک پیر بسیار زیاد است و پول میگوید هر اتهامی علیه یک بزرگتر باید به صحت مشاهده از استحکام نیاز داشته باشد. مقام رهبری جایی است که قابل مشاهده است و افراد میتوانند به راحتی در مقابل آن قرار گیرند. از بیزاری شخصی گرفته تا کینه نسبت به یک تصمیم یا حسادت نسبت به موقعیت. بنابراین شایعات را نمیتوان مجاز دانست. هر اتهامی باید پشت سر آن سنگین باشد. اگر این کلیسا را در گذشته با مسائل مشکلات زیادی مواجه کرد. جنایات سنگین با بهانه 234 نادیده گرفته شده و سرپوش گذاشته شده است. همونطور که سیاست حفاظتی برای ما میگوید اگر عمل مجرمانه ای با این حال اگر علنا با آن برخورد شود، رهبری که به گناه آدم میداده باید در کلیسا نام برده شده و شرمنده شده با امید که آن را برگرداند. همچنین به عنوان یک عامل بازدارنده برای دیگران. این چیزهای جدی است و پل اشاره میکند او به راحتی میتواند خود را تحت تاثیر افکار در مورد مردم بیابد. او ممکن است در مورد برخی از افراد کلیسا تعصب داشته باشد و قبل از شنیدن حقایق تصمیم بگیرد که آنها گناهکار هستند، یا میتواند شخصی را ثروتمند یا دوستی را با لطفی بیش از آنچه باید در نظر بگیرد. در مورد برخورد با گناه و تصمیم گیری در مورد گناه باید تا حد امکان عینی و منصف باشیم. ترویج در دست گذاشتن عجله نکنید. خود را پاک نگه دار. فقط آب ننوشید، بلکه برای معده و ناراحتی های مکرر خود نیز گاهی از شراب استفاده کنید. تیموتئوس 5 آیه 22 و 23. من شخصی را می شناختم که این آیه را زیاد نرم که هر بار که بحثی پیش اومد او با این جمله بیرون میاد، اما این آیه در مورد جنگ نیست. دست گذاشتن روشی بود که پولس و تیموتئوس شخصی را به خدمت منصوب میکردن و تایید خدا نشان میدادن، برای آنها دعا میکردن تا آنها به موقعیت خود بیاورند. پولس به تیموتئوس پیشنهاد میکند که برای انتخاب بزرگان کلیسا وقت بگذارد. اگر او خیلی عجول باشه ممکنه تصمیمات بعدی بگیره. کمی وقت به جماعت کمک میکنه تا نامزد را بشناسند و شخصیت او را بیشتر ببینند. او همچنین تیموتئوس را ترغیب میکنه که از گناهان دیگران دوری کند. یک محیط گروهی آسان که فقط به کاری که گروه انجام میدهد بپیوندید. اگر قرار است در مورد رهبری تصمیمات خوبی بگیرید، تیموتئوس باید خود را پاک نگه دارد. اگر کاری انجام نداده باشد، هیچکس نمیتواند از هیچ اهرمی برای او استفاده کنه. ما در اینجا قیاس کوچکی دیگر تیموتئوس از سلامتی ضعیفی برخوردار بود و آب پر از موادی بود میتواند برای او مشکل زیاد کند. کمی شراب میتواند برخی از باکتریهای موجود در آب را از بین ببرد و کل آب را پاک کند. شاید اگر تیموتئوس بتونه در مقابل کلیسا زندگی پاکی داشته باشه، به پاکسازی بقیه نیز کمک کنه. ارزیابی گناه بعضی از مردم آشکار است، پیش از آنها به قضاوت می رسد، اما گناه برخی دیرتر ظاهر می شود. پس کارهای نیک دیگر نیز نمایان است و آنهایی که نیستن نیز پنهان می نماند. تیموتئوس 5 آیه 24 و 25. حقیقت آشکار خواهد شد. یک ذره مسئله رایجه به طور کلی در مورد مردم صدق می کنه. کسانی هستند که دلشان را به دست می زنند. ما می توانیم فوراً ببینیم که آنها چجور آدم هایی هستن، اما کسانی هستن که واقعا چیزی را پنهان میکنن یا سرکوب میکنن. فقط زمانی این پول این را میگه که ماهیت آنها در نهایت شناخته در نشان داده میشد، اگر نه بلا فاصله باشه. بنابراین شاید این یک دلیل دیگری برای محتاط بودن در انتصاب رهبران باشه. وقت گذاشتن برای شناخت خوب آنها قبل از تصمیم گیری کاربرد. چقدر برای رهبرانمون قائلیم؟ آیا آنها چقدر می‌ارزند؟ چقدر دلتان برایشان تنگ میشه وقتی مرخصی میدن؟ آیا متوجه تفاوتی میشوید وقتی خدا رهبران خود در کلیسای ما قرار میدهد با اشراگزار باشیم؟ اما نفس آنها را بیش از حد خودش بزرگ نکنیم. مهم است که به یاد داشته باشین که این کار خداست و خدا کار را انجام میدهد. رابرت موری مکچین در شهر داندی کار میکرد و تمام تلاشش را میکرد به قلب ایمان او مانند تیموتی از سلامتی ضعیفی رنج میبرد رسیدگی بشه. متوجه شد که باید استراحت کنه. او تصمیم گرفت به سیاحتی در زمین مقدس بده که چند ماه به طول انجام. هنگامی که او بازگشت متوجه شد که خدا بدون او برای داندی احیا کرده. کلیسا مملو از گناهکاران محکوم شده که خدا را صدا میکنند و دنبال مسیح بودند. همیشه به یاد داشته باشین که این نبرد پیروزی اوست. این مضمون آیه خاطر ما در باشگاه تعطیلات بود. مزمور 118 در مورد 24 بود. این روز پیروزی خداوند است. بیایید شاد باشیم و جشن بگیریم.